بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و بعد فقط رتبته علی مقدمت و مقاصد و خاتمه اما المقدمه ففی بیان امور الامر الاول بحث ما درباره علم اصول از کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند یک دوره کامل اصول فقه تنظیمی که مرحوم آخوند درباره اصول فقه داره اصول رو تقسیم میکنه به مباحث الفاظ و مباحث غیر الفاظ جلد اولش مربوط به مباحث الفاظه جلد دوم مربوط به امارات و حجج و مباحث اصول عملیه و این هاست یک مقدمه هم داره که در اون مقدمه 13 امر رو به عنوان مقدمه علم اصول مطرح کرده خود این تقسیم بندی بعد از ایشون جای مناقشه واقع شده تصحیح شده نقد شده چه انشالله در کتاب های بعد به کفایه میتونید مطالعه کنید مثل کتاب های شهید صدر و سایر کتب اصولیون لکن اونی که مد نظر ماست تبیین خود این کتابه و اولویت اول این است مضمون مطالب مرحوم آخوند فهمیده بشه نقد من زیاد معتقد نیستم در بحث سطح مباحث اصولی هم نقد بشه همون کتابم نقد بشه چون خود کتاب مطالبش فهمیده نمیشه و در اولویت قرار نمیگیره پس اولویت بحث ما فهم خود مطالب مرحوم آخونده در این حال که اصول در کتاب کفایه ختم نشده بعد ایشون هم این مباحث توسعه یافته تعمیق شده تصحیح شده بررسی میکنن در درس خارج اولین امری که ایشون مطرح میکنه چه خوب بود خود این امر هم 3 تا 4 تا امر میشد خیلی فشرده این مباحث رو مطرح کرده در امر اول 3-4 تا مسئله است به شکل کلی اولش هیچ اختصاصی به علم اصول فقه نداره موضوع هر علم چه اصول فقه چه فلسفه، چه فکر، چه نحو، چه صرف موضوع هر علم در خود این مسئله چند تا موضوع میشه طرح کرد آیا هر علمی نیاز به موضوع داره؟ الا و لابد باید هر علمی موضوع داشته باشه؟ این یک ظاهراً این مفروغون انهه یعنی اینو بحث نکردن انگار مفروغون عنه مرحوم آخوند است که هر علمی باید موضوع داشته باشه خب این بحث اول بحث دوم خب موضوع داشته باشه موضوع هر علم معیارش چیست ایشون میفرماید یک تعریف مشهوری علمای منطق درباره موضوع هر علم فرمودند ایشون هم همینو میاره اما در تبیینش نظر دیگری میده. موضوع و کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. موضوع هر علم اونیست که در اون علم از عوارض ذاتی او بحث میشه. کانون بحث اون موضوع است، از عوارض ذاتی او بحث میشه. خب یه مقدار این کلمات و اصطلاحات به کار برده شده. اولا عوارض یعنی چه؟ بعد از اینکه فهمیدیم عوارض یعنی چه، عوارض ذاتی یعنی چه؟ موضوع هر علمی آنیست که در اون علم از عوارض ذاتی او بحث میشه. ما عرض در منطق دو تا اصطلاحه، عرض باب ایساغوجی یعنی باب کلیات خمس که میگن جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص، اونی که داخل در ماهیت یک شی نیست، از اجزای ماهیت نیست، بهش میگن عرض. مثلا انسان یه ماهیتی است، ناطق بودنش از اجزاشه، حیوان بودنش از اجزاشه، یکیش فصلشه یکیش جنسشه، لکن متعجب بودن این انسان، این ماهیت، ماشی بودنش، متحرک بودنش از اجزای ماهیتش نیست، عرضشه. این متعجب بودنش عرض خاصه، ماشی بودنش عرض عامه. همین نوع انسان هست، هم در نوع سایر انواع هست، مثلا در حیوانات دیگر هم هست. در هر حال عرض یک معناش اینه. معنای دوم عرض در مقابل جوهره، که اگر موجود لافی موضوع موجود بشه، ماهیتی که بخواد وجود پیدا کنه نیاز به محل نداشته باشه، در موضوعی نیاز نداشته باشه تحقق بیابد، اون جوهره، مثل جسم و عقل و نفس ناطقه و مثل اینا چه جواهر در فلسفه خونده اید. اگر نه بخواد این ماهیت تحقق پیدا کنه، نیاز به موضوع داره، یه محلی باید داشته باشه، مستقلن نمیتونه موجود بشه تحقق پیدا کنه، مثل سفیدی، بیاز، رنج، مزه، اینا در یه موضوعی تحقق پیدا میکنن. این خرما شیرینه، این خرما سیاهه، این دیوار سفیده. به اصطلاح موجوداتی که حالت وصفی دارن، حالت صفتی دارن، اینا عرضن. پس یک عرض در مقابل جوهر داریم، یک عرض در مقابل ذاتیات داریم. اینجا چه تعریف مشهور موضوع هر علمی اونیست که در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع بحث می کنند. منظور از عوارض آیا عرض در مقابل ذاتیاته یا عرض در مقابل جوهره؟ ظاهر کلمات علمای منطق این است عرض در مقابل ذاتیات، یعنی در هر علمی یک عنوانی رو در نظر میگیرن، میان در اون علم از اعراض ز اون عنوان بررسی میکنن، یعنی اونی که عارض بر این عنوان میشه، ذاتیاتش نیست، عنوان عرض این عنوان است، در اون علم بحث میکنن. البته یک احتمالم بعضی از محققین دادن که اصلا شاید اینجا عوارض نه به معنای باب ذاتیات باشه، نه به معنای مقابل جوهر باشه، به معنای مطلق اوصاف، یعنی موضوع هر علمی اونیست که در اون علم از اوصاف او بحث میشه، وصفیات او رو بررسی میکنن. عوارض یعنی وصفیات، محمولات او رو بررسی میکنن. خب این تقریبا روشن. عوارض ذاتی یعنی که ببینید ما جمله ای که میسازیم، مثلا الانسانو قائمون، زیدون قائمون، زیدون عالمون، اینجا خب علم رو بر زید حمل میکنیم، عارض میکنیم. این عارض چه میکنیم؟ زید میشه معروض، قیام میشه عرض، عارض. من تک میگه ما انواع عرضها داریم. بعضی وقتا یک عرضی بر یک موضوعی عارض میشه بدون واسطه، هیچ واسطه‌ای در کار نیست. الاربعتو مثلا زوجو، اینجا زوجیت عارض شده بر اربعه بدون واسطه، این یه نوع بلا واسطتن. یه وقت با واسطه عارض میشه، میاییم میگیم که مثلا یک انسان مثلا زاهه، چون چرا انسان زاهه؟ چون لانه متعجبون، به خاطر صفت تعجب ما ذهن رو بر انسان حمل میکنیم. پس بعضی وقتا حمل یک شی بر شی با واسطه است، بعضی وقتا حمل یک شی بر یک شی بدون واسطه است. وقتی با واسطه شد، یه وقت واسطه داخلیه، یه وقت واسطه خارجیه. منظورشون از واسطه داخلی و خارجی چیه؟ یه وقت اون واسطه از ذاتیات، مثلا میگیم الانسان متعجبون لانه ناطقون، انسان مثلا صفت تعجب داره چون متفکره، ناطقون یعنی متفکرون. اینجا تعجب رو حمل میکنیم بر انسان بخواد به واسطه ناطق بودن انسان، و این ناطق بودن جز ذاتیاته، به واسطه داخلی بهش میگن. الانسانو متحرچون لانه حیوانون، الانسانو ماشن لانه حیوانون. اینجا هم مش رو، راه رفتن رو، حرکت رو بر انسان حمل میکنیم به خاطر حیوان بودن این موجود، چه واسطه داخلی مساوی باشه با مبتدا، با اون موضوع، چه عام باشه، خلاصه واسطه داخلی. یه وقت هم واسطه خارجیه، واسطه خارجی هم مثال زدم خدمتتون، الانسان و زاهچون لنهو متعجبون، این متعجبون خارج از ماهیت انسانه، اما این واسطه میشه ما ذهن رو بر انسان حمل میکنیم. بعضی وقتا این واسطه خارجی مساویست در مستاق با اون موضوع، مثل انسان و زاهج. بعضی وقتا مباینه، مثلا میگیم هازلما هارون لنه مجاورون به نار، به واسطه آتش این آب حرارت دیده، حرارت رو حمل میکنیم بر این آب به واسطه آتش، آتشی که با آب مباینه، مساوی هم نیست. بعضی وقتا اهم میشه، بعضی وقتا اخص میشه، خلاصه این تقسیمات که در منطق به طول و تفصیل آورده شده خلاصش اینه. بعضی وقتا یه چیزی که حمل میکنیم، یعنی خبر قرار میدیم برای مبتدایی، بدون واسطه است، عرض بلا واسطه، الانسانو مثلا الاربعتو زوجون، یه وقت با واسطه است، با واسطه داخلی، منظور از داخلی یعنی ذات و ذاتیات، الانسانو متحرچون لانه حیوانون، الانسانو زاهچون متعجبون لانه مثلا ناطقون، اینها واسطه داخلی است. یه وقت نه، واسطه داخلی نیست، واسطه خارجیه، واسطه خارجی هم عرض کردم به خاطر عرض نه ذاتیات. کلم میشه اینا 8 قسم. یک قسمش بلا واسطه، دو قسمش با واسطه داخلی که یکیش مثل ناتگون مساویست با موضوع، یکیش اعمه مثل لنه و حیوانون اعم از موضوع است. اون پنج قسم دیگرش که واسطه خارجیه، یه وقت مساویه، یه وقت مباینه، یه وقت اخصه، یه وقت اعمه، این چهار تا. خود مباین هم الان توضیح میدم. در مباین یه مثال زدم که هازل ما هارون لنه مجاورون به نار. خب یه وقت بحث ما این است که حقیقتاً این حرارت برای این آب اومده حقیقی مجازی نیست، ولو آب و آتش مباینن، لاچن حقیقتاً این آتش سبب شده حرارت برای این آب بیاد. اینجا هذا العرض عارض للموضوع به واسطه خارجیه، اما حقیقتاً یه وقت نمیگیم این آدم متحرچون در داخل کشتی هست، میگیم این آدم متحرچون لان السفینه متحرچون. خب آدم و سفینه با هم مباینن، به واسطه کشتی حرکت رو به انسان نسبت میدیم، با اینکه مجازن اونی که واقعا حرکت میکنه این کشتی است نه انسان. اینجا این عرض به اون موضوع حمله میشه، اما واسطه ای که هست، واسطه کشتیه، مباینه، اما حقیقتا حمله نمیشه. اینو میگن این واسطه در عروضه، فقط مجوز و مصحح شده که ما مجازن این حرکت رو به انسان نسبت بدهیم. اما اون قبلی که اونجا حرارت رو به این آب نسبت میدادیم، این واسطه در ثبوت بود نه با واسطه در عروض. پس فرق بین واسطه در ثبوت و واسطه در عروض چیه؟ در واسطه در ثبوت حقیقتاً اون صفت به اون موضوع حمله میشه، ولو با واسطه یک شیء دیگری واسطه میشه، آتش واسطه میشه، حرارت حقیقتاً به این آب نسبت داده میشه. اما در بحث حرکت نسبت به کشتی و انسان، این کشتی واسطه در عروضه، یعنی صرف این که بتوانیم متصفش کنیم انسان رو، حقیقتا متحرک نمیشه انسان اونجا، مجازن میگیم علاقهش هم علاقه ظرف و مظروفه، علاقه حال و محله. در هر حال مرحوم آخوند میخواد بده که تمام این هشت قسمی که مختصر توضیح دادم، چون اینجا مرحوم آخوند فشرده بحث کرده، منم بیش از حد معمول توضیح دادم، همه اینها به جز اون آخری که واسطه در عروضه، همه اینها جزء عوارض ذاتی حساب میشن. یعنی عوارض ذاتی مرادش این است که واقعا اون صفت بر این موضوع حمل بشه، چه بی واسطه، چه با واسطه، چه با واسطه داخلی، چه با واسطه خارجی، ما کاری نداریم واقعا این صفت برای این موضوع هست یا نیست. اگر مجازن هست دیگه از عوارض ذاتی حساب نمیشه. ما نمیتوانیم اگر موضوع بحث ما انسان شناسی است بیاییم حرکت انسان را چه در وقتی چه سوار کشتی شده مجازن میگن انسان در حال حرکته، اونو جزء اون بحث انسان شناسی قرار بدهیم، چون عوارض ذاتی نیست، چون واسطه در عروض اونجا بحث حرکت. اما سایر اقسام رو میشه در اون علم از اون اوصاف بحث کرد. این برخلاف تعریف مشهوره. من در علم منطق از این هشت قسم بعضی ها رو عوارض ذاتی میدونن، بعضی ها رو اختلاف میکنن، بعضی ها رو میگن عوارض ذاتی نیست. اما این که هفت تاشو به جن عوارض ذاتیه، یه دونش فقط عوارض ذاتی نیست، این تعریف مرحوم آخوند است از این اصطلاح مشهور منطق، علمای منطق. یعنی این تعریف رو از اونها برداشته و لاچن خودش تفسیر کرده. پس اولین بحث این شد ما از کجا بدانیم موضوع هر علم چیست؟ میگه موضوع هر علم اونیست چه؟ اون عنوانیست چه؟ در اون علم از عوارض ذاتی او بحث میشه. عوارض ذاتی یعنی چه؟ من خلاصه شو از سردم، اوصاف و محمولاتی چه واقعا حمل میشه بر اون طبق مبنای آخوند. مجازن حمل بشه از اوصاف عوارض ذاتی شمرده نمیشود. پس در هر علمی اگر از عوارض ذاتی یک موضوعی بحث بشه اون میشه موضوع اون علم. مثلا در علم نحو ما میبینیم گزایا مسائلی که درست شده، الفاعل و مرفوع، مثلا المفعول و منصوب، المضاف و الیه مجرور، اینا رو که جمع میکنیم میبینیم همه اینها این موضوعات درسته در ظاهر مختلفن، مثلا در یکی فاعله در یکی مفعوله، ولیکن همش کلمه و کلامه. کلمه در جاهایی که مثل این الفاعلو بعض وقتا کلامه، یعنی میگیم این جمله محل از اعراب نداره، این جمله محل از اعراب داره، جمله حالیه داریم، جمله وصفیه داریم. این کلمه و کلام موضوع علم نحوه. پس در علم نحو از عوارض ذاتی کلمه و کلام بحث میشه. خب این رابطه ای که علم نحو، موضوعات علم نحو، مسائل علم نحو با خود موضوع علم نحو داره چجوریه؟ در مثال تطبیق میکنم تا روشن بشه. ببینید ما یه موضوع داریم برای علم مثل کلمه و کلام برای علم نحو. هر علمی متشکل از مسائله، اینا رو میگن مسئله، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الیه مجرور، اینا رو میگن مسئله. این مسائلی که ما بررسی میکنیم خودش هم موضوع داره دیگه. موضوع مثلا الفاعل و مرفوع فاعله، خب این الفاعل با اون کلمه و کلام ارتباطش چیه؟ میگه ارتباطش کلی و جزئیه. یعنی عنوان کلی کلمه و کلام این یکی از افرادشه، یکی از مصادیقشه. به همین خاطر رابطه موضوع هر علم با موضوعات مسائل آن علم رابطه کلی و مصادیق کلی و افراده. اینم یه بحث. بحث بعدی چیشون مطرح میکنه بازم مربوط هست به کل علوم، نه فقط علم اصول فکر، تمایز علوم به چیست. این که ما این 100 تا مسئله رو تحت عنوان اصول فکر بررسی میکنیم، اون 200 تا مسئله رو تحت عنوان علم منطق بررسی میکنیم، اون 50 تا مسئله رو تحت عنوان علم نحو بررسی میکنیم، چرا اینا رو دائر محدود کردیم؟ مثلا این مسائل مال علم نحو، این مسائل مال علم صرف، این مسائل مال علم اصول، این میزش معیارش چیه؟ بعضی هم معتقدن معیارش موضوعاته، موضوعشون فرق میکنه. در این علم از موضوعش کلمه و کلامه، اون علم موضوعش مثلا الحجت و فلفکه، اون یکی علم موضوعش المعرف و مثلا حجته. موضوعاتشون فرق میکنن، علمم فرق میکنه. پس تمایز علوم به موضوعات. بعضی هم معتقدن تمایز علوم به محمولاته. مرحوم آخوند معتقد تمایز علوم به اغرازه، غرضی که سبب شده من این مسائل رو با هم جمع کنم. اون غرض چیه؟ مثلا غرض من اینه که انسان وقتی حرف میزنه از سالم حرف بزنه، خطایی در اعرابش نداشته باشه، تشخیص بده اینجا مرفوع، اینجا مجروره، اینجا منصوبه، اینا رو تشخیص بده. خطا مصون بماند از این خطای اعراب. به خاطر این غرض من این مسائل رو جمع کردم، توضیح میدم. الفاعل مرفوعون پس دقت کن، المفعول منصوبون پس دقت کن. غرض من مصون ماندن شخصی که یاد میگیره از خطا در کلام، خطا در اعراب. این غرض سبب شده این مسائل با هم جمع بشه. بعضی وقتا غرض انسانی نسته حجت در فکر پیدا کنه، دلیل در فکر پیدا کنه، اون چیزایی که دلیلن در فکر اونو پیدا کنه. خب وقتی غرض این شد، در اون موقع انسان ادلهی که در فکر به کار میبرن یا یمکنو به کار ببرن یکی یکی جمع میکنه. مثلا صيغه امر در مباحث الفاظ، صيغه نهی، مفاهیم، خبر واحد، استصحاب، همه اینا رو جمع میکنه به عنوان اینها حجت در فقه قرار میگیرن برای استنباط احکام شرعی. این غرض سبب شده این مسائل با هم جمع بشن. پس اغراض است که این علوم را از هم جدا میکنه و مسائلی رو مرتبط به هم مطرح میکنه به غرض رسیدن به حجت فلفک، به غرض رسیدن به معرف حجت، به غرض رسیدن به مسونیت از خطا در تکلم، که هر کدام اغراضی از علوم هستند مثل علم نحو و منطق و اصول فکر. بعد مرحوم آخوند یه اشکالی به همین فرمایش خودش دارد که در متن توضیح میدهم. میفرماید من این کتاب رو مرتب کردم بر یک مقدمه و مقاصدی و خاتمه. در مقدمه 13 امر رو بررسی میکنه. الامر الاول موضوع العلم، موضوع علم، مسائل علم و تعریف علم اصول. این سه تا محور رو در این امر اول بحث کرده که ما به اون خود علم اصول نرسیدیم. میفرماید ان موضوع کل علم، موضوع هر علم، یعنی در این بحث به اصول فقه فقط نظر نداریم، کلا موضوع هر علم. بین پرانتز توضیح میده انگار مفروغ عنه هر علمی موضوع داره. موضوع هر علم هم عبارت از این است که در اون علم از عوارض ذاتی او بحث میشه، انگار این دوتا تمام مفروغون ان. بحث سوم رو مطرح میکنه که موضوع هر علم رابطش با موضوعات مسائل اون علم چه نوع رابطه ایه. میفرمایید ان موضوع کل علم، این بین پرانتزه، و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، موضوع هر علم اونیست که در اون علم از عوارض ذاتی او بحث میشه. عوارض رو توضیح دادم، ذاتی رو هم مرحوم آخوند توضیح میده. ای بلا واسطه فی العروض، یعنی عوارض ذاتی به اونی میگن که عارض میشه بدون واسطه در عروض. واسطه در عروض یعنی مجازی، نه واسطه در عروض یعنی صرف این که مصححی، یک مجوزی باشه برای اینکه بتوانیم این مثلا حرکت رو بر انسان حمل کنیم. نه، صرف این نه، واقعا حمل بشه، واقعا عارض بشه بر اون موضوع. پس هر علمی که در اون موضوع داره و موضوعش هم عبارت است از این. خب اینا بین پرانتز بودن. ان موضوع کل علم، خبرش اینه، هو نفس و موضوعات مسائلی، موضوع هر علم عبارت هست از این که مسائل اون علم هر موضوعی داره خود اوست. موضوع علم نحو کلمه و کلامه، مسائل علم نحو الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، المضافون الی مجرورون، اینا مسائل علم نحو. موضوع علم نحو با موضوع مسائل این هم است، عیناً از جهت مستاق، یعنی بخوایم کلمه و کلام رو پیدا کنیم، همین الفاعل، همین المفعول، همین المضاف الیه، اینا کلمه و کلامه. و همچنین در خارج اتحاد خارجی دارن، ولو از لحاظ مفهوم فرق میکنه. کلام مفهومش غیر از فاعله، کلام کلمه مفهومش غیر از مفعوله، غیر از مضاف الیه، غیر از اون مثلا اسم ان است، خبر ان است، اسم کان است، خبر، غیر مفهوم، از لحاظ مفهومی با اون فرق میکنه، اما از لحاظ مصداق همونه. پس موضوع هر علم عین موضوعات مسائل اون علمه از لحاظ مصداق. و همچنین هو ما یتحد و معها خارجن، موضوع هر علم اونیست که با این موضوعات مسائل در خارج متحده. ما عطف است به نفسو، یعنی موضوع کل علمین هو ما یتحد و معها، معها هم ضمیرش برمیگرده مع موضوعات مسائلهی، خارجن در مقابل مفهومه. و این کان یغایرها مفهومن، ولو این موضوع با اون موضوعات مسائل از لحاظ مفهومی مغایرن، اونی که متحدن از لحاظ مصداقه، اونی که مغایرن از لحاظ مفهومه. مثلا در علم فکر یا در علم اصول فکر، علم فکر هم مثال میتونیم بزنیم، فعل المکلف موضوع مثلا علم فکره، بعضی ها اینطوری گفتن، یا تعینات حکم، بعضی ها گفتن موضوع فکر اینه. در هر حال مشهور این است موضوع فکر فعل المکلف. خب میگیم صلات، خب یکی از افعال مکلفه، ولو از لحاظ مفهوم صلات غیر از فعل المکلف، اینا مفهومشون جداست، مترادف نیستن که، لکن مصداقاً اینا در خارج متحدن، البته اتحاد تساوی نه، اتحاد کلی و از جزئی، اتحاد یک مفهوم کلی با مصادیقش، تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده، مثل مغایرت یک مفهوم کلی با مصادیقش، مثلا انسان با زید از لحاظ مفهوم مخالفه، مغایر همن، اما از لحاظ مصداق زید فردون من الانسان، یا مثلا یک طبیعی مثل کلی طبیعی، منظور از طبیعی یعنی کلی طبیعی با افرادش مثل زید. مصداق با فرد فرقش در اون مفهومه، اگر مفهوم از ماهیات باشه افرادش میشه فرد و ماهیت، کلی و فرد، مثل انسان و زید. اما اگر این کلی ماهیت نباشه، از مفاهیم باشه، مثل مفاهیم فلسفی، مثلا میگیم علت، مصادیق علت در خارج میشه مصداق، دیگه فرد نمیشه، چون این مفهوم ماهوی نیست. چیزی که مفهوم ماهوی افرادش میشه فرد، چیزی که مفهوم ماهوی نیست، ماهیت نیست، مفهوم کلی لاچن لیسه به ماهیت، مثل مفاهیم فلسفی، مثل مفاهیم منطقی، مثلا جنس، نوع، فصل، اینا میگیم مثلا انسان مصداقون من النوع، حیوان مستاقون من الجنس، اینا چون جنس و نوع و این مفاهیم، مفاهیم ماهوی نیستن، کاری به خود حیوان نداریم، ما مفهوم جنس یعنی مفهوم منطقی کار داریم، کلی منطقی کار داریم، جنس، فصل، اینا. خب پس ما یک مفهوم کلی داریم چه ماهویه، این افرادش میشه فرد، یه مفهوم داریم ماهوی نیست، مثل مفاهیم فلسفی و منطقی و مفاهیم اعتباری، اینها اونایی که بر اون صدق میکند فرد بهش نمیگن، اصطلاحا میگن مصداق، فرد نمیکنه. اینجا میخواد بگه چه موضوع، موضوع علوم حقیقی باشه، چه موضوع علوم اعتباری باشه، در هر حال مثلا چلمه و چلام این یه مفهوم کلیه، ماهیت دار نیسته، چون این چلمه لفظ است، اعتبارا گذاشته مثلا این حقیقت، این ما، این آب خارجی ما باشه، این فرد خارجی مثلا انسان باشه، اینا بعدا خواهیم خوند. وضع یک عملیات اعتباری است، تچوینی نیست. در هر حال این مفهوم بر اون افرادی که صدق میکنه به اونا میگن مصداق. خب این بحث تمام شد. بعد میفرماید مسائل العلم و المسائل عبارت عن جمله من قضایا، مسئله هر علمی اون قضایایی است که در اون علم بحث میشه. مثلا الفاعل و مرفون یه قضیه، المفعول و منصوبون یه قضیه، قضایایی است متشتته، این قضایا مختلفه. اما جمعها، تمام این قضایا رو جمع کرده، اشتراکها فی الدخل فی الغرض، که این همه این قضایا دخالت دارن در اون غرض. کدوم غرض؟ ما دو نوع غرض داریم، یک غرض تعلیمی یا تعلم داریم، یک غرض تدوین داریم. منظور اینجا غرض تدوینه، یعنی قبل از اینکه این مسائل رو با هم جمع کنیم یک غرضی مدون داره، این مسائل به خاطر اون غرض مدون با هم جمع شده. الذی لاجله دون هذا العلم. دیگه وقت دیر شد، این مباحث چون در این امر اول فشرده بود یه مقدار توضیحات بیشتر دادم. انشاءالله در جلسات بعد سرعت رو، متن رو بیشتر میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.